در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. دوشنبه 23 شهریور ماه سال 1394 برابر با 14 ماه سپتامبر سال 2015 را آغاز می‌کنیم و ساعت 25 ثانیه بامداد این روزه. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. شمایی که در ایران هستید، امیدواریم که روز یک شنبه خوبی رو سپری کرده باشید و به پایان برده باشید و سپاسگزاریم از همگی برای همراهیتون با ما. اجازه بدید که در آغاز این مجله بپردازیم به آن چیزی که هیچ چیز، هیچ وقت و هیچ کجا بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، روابط عمومی سازمان حج و زیارت ایران از فوت 3 دیگر از زائران ایرانی در حادثه مسجد الحرام خبر داد که به این ترتیب شمار جان باختگان رویداد جمعه در مکه را به 8 ایرانی میرساند. به گزارش خبرگزاری اسنا و به گفته سعید احادی رئیس سازمان حج و زیارت، در آخرین شناسایی در واقع 3 زائر ایرانی همچنان مفقود هستند. بیش از 20 زائر ایرانی هم در این حادثه مجروح شده که در بیمارستان‌های مکه بستری شدند. تا کنون شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به 107 نفر رسید است. برخی مقام‌های عربستان طوفان شدید را علت اصلی این سانحه مرگبار اعلام کردند. در ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه میگوید که در برجام رئیس جمهوری آمریکا مسئول رفع تحریم هاست و اگر او نتواند جلوی تحریم در حوزه هسته ای را بگیرد، نقض برجام شده و مقررات نقض اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام درباره جلسه عصر یکشنبه این کمیسیون که با حضور محمد جواد ظریف و معاونانش عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و عباس قشقاوی برگزار شد، از طرح 2 پیشنهاد خبر داد. به گفته او این 2 موضوع فصل 7 بودن قطعنامه ها و بحث تحریم ها بود. توافق در مورد برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام در 22 تیر ماه در شهر وین بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به 2 سال مذاکرات هسته‌ای پایان داد و قرار است مقام‌های سیاسی تهران و واشنگتن تا 26 شهریور ماه این توافق را تایید یا رد کنند. در خبری دیگر، وزیر کشور آلمان شامگاه یکشنبه گفت پناهجویان دیگر نمی‌توانند کشور میزبان خود را انتخاب کنند و اعضای اتحادیه اروپا باید مقررات این اتحادیه را برای ثبت نام پناهجویانی که ابتدا وارد این کشورها می‌شوند رعایت کنند. بر اساس کنوانسیون ژنو، پناهجویان باید در اولین کشور امن خود را معرفی و تقاضای پناهندگی کنند. کنوانسیون 1951 ژنو در مورد آزادی و حقوق اولیه پناهجویان و یکی از مهمترین پیمان‌های بشردوستانه درباره مهاجران است. ساعتی پیش از این شهردار مونیخ گفته بود که مقام‌های این شهر آلمان با چالش بزرگ پذیرایی و جابجایی موج پناهجویان سوری مواجهند. در خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بنا بر اطلاعاتی که از منابع داخلی به دست آورده، روسیه در حال ساختن باند فرودگاه جدیدی در لازقیه از مهمترین پایگاه‌های حکومت بشار اسد است. گزارش روز یکشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در ادامه خبرهای اخیر در مورد فعالیت‌های تازه نظامی روسیه در حمایت از حکومت دمشق منتشر می‌شود. بر پایه این گزارش، در هفته‌های گذشته هواپیماهای نظامی که عامل ادوات نظامی و 100 نفر از مستشاران نظامی روس بودند در فرودگاه لازقیه به زمین نشستند. روسیه و ایران خانم الهه از متحدان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند.
سپاسگزارم از شما. حسین قویمی بود و تازه در این خبرها بشنویم گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. روز یکشنبه سعید جلیلی در کمیسیون ویژه بررسی برجام باز هم از توافق هسته‌ای وین انتقاد کرد.
اون چه که این روزها در کمیسیون ویژه برجام شاهد هستیم در واقع یک نمایش کاملا سیاسی تبلیغاتی است که حالا نقش اولش رو به سعید جلیلی دادن.
عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید وظیفه دولت، مسئولان و مردم حفظ شعائر دینی و امر به معروف و نهی از منکر است، اما پلیس به نیابت از همه وظیفه اجرای قوانین را بر عهده دارد.
به هیچ روی نظر امثال آقای مصباحی یزدی، چه مخالف نظریشون چه موافق نظریشون، نمیتونه منشأ اثر باشه.
شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی در زندان رجای شهر کرج به دلیل سکته مغزی درگذشت.
امیدوارم که از پزشکان مستقل کسی پیدا بشه که بتونه به دور از فشار و به دور از اعمال نظر درست و صاحبش رو در مورد نحوه فوت ایشون اعلام بکنه.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کمیسیون بررسی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در مجلس شورای اسلامی که تحت عنوان کمیسیون برجام کار می‌کند، روز یکشنبه بار دیگر با رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به بررسی توافق اخیر پرداخت و این بار هم سعید جلیلی از توافق هسته‌ای وین انتقاد کرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، بار دیگر در جلسه کمیسیون برجام مجلس به انتقاد از توافق اخیر هسته‌ای ایران پرداخت و گفت بیش از 50 منفذ و دریچه بازرسی و دسترسی بیگانگان بر روی حیطه‌های نظامی و حساس کشور باز شده است. دیگر انتقاد سعید جلیلی در کمیسیون برجام این بود که ایران در قبال اطمینانی که به صلح‌آمیز بودن روند فعالیت‌های هسته‌ای خود در برجام به طرف مقابل داده، اما نتوانسته لغو تحریم‌ها که خواسته اصلی رهبر جمهوری اسلامی بوده را به دست بیاورد.
اتحادیه اروپا تحریم‌هایی که دارد ساختارش رو حفظ می‌کنه، قوانینش رو، برخیش رو تعلیق می‌کند و برخی رو حتی تعلیق هم تا 8 سال نمی‌کند. حالا اونایی که حتی تا 8 سال دیگه حتی تعلیق هم نمیشود، نمیگیم لغو، تعلیق، اونا چیست؟ یکی توقیف دارایی 224 شخص حقیقی و حقوقی، یکی تحریم سویفت، یکی تحریم خدمات و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و بازرسی محموله کشتی‌ها و هواپیماهای باری در موارد دلخواه، تحریم خدمات تعمیر و نگهداری هواپیماهای باری در موارد دلخواه، تحریم اقلام و فناوری دو منظوره و هسته‌ای، تحریم فلزات، تحریم نرم‌افزار و تحریم تسلیحات و برخی چیزهای دیگه. اهمش اینهاست.
با وجود این انتقادها از سوی سعید جلیلی، اما روز یکشنبه بهروز نعمتی نماینده مجلس در ابتدای کمیسیون برجام به انتقاد از عملکرد گذشته سعید جلیلی پرداخت.
من فکر می‌کنم خب آقای دکتر جلیلی استاد ما زحمت کشیدن، تیمشون هم خیلی زحمت کشیده، ولی 6 سال همین مسئولیت مذاکرات با آقای دکتر جلیلی و تیمش بوده. من وقتم تمام شد آقای نجابت، شما میتونید صحبت کنید.
نه، شما تذکرتون رو بدید.
ایشون 6 سال بالاخره مسئول مذاکرات بوده، یک بار یک گزارشی رو در همین مجلس و مجلس قبل ارائه نکردن. واقعا کمیسیون چطور دیده که مثلا این برادر بزرگوار بیاد مثلا وقت مجلس رو بگیره، بعد ازم به حضور شما بخواد مثلا گزارشاتی بده که حتی یک بار هم در این مجلس گزارش نداده.
چند روز پیش غلام علی جعفری ایمن آبادی، نماینده مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته بود در کمیسیون برجام تیم سعید جلیلی را به تعبیر او حلوا حلوا می کنند، در حالی که 6 سال تیم او مذاکره کرد و به تعبیر او هیچ دستاوردی جز تعدد قطعنامه‌های سخت نداشت. اما به تعبیر آقای جعفری ایمن آبادی، با تیم هسته‌ای فعلی با بدترین الفاظ صحبت می شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
اون چه که این روزها در کمیسیون ویژه برجام شاهد هستیم در واقع یک نمایش کاملا سیاسی تبلیغاتی است که حالا نقش اولش رو به سعید جلیلی دادند. دلیلش کاملا روشنه. مجلس در اختیار جناح تندروی نظامی امنیتی است. این جناح 100% با مذاکرات و هر گونه توافق مخالف بوده و همچنان هم مخالف هست. اما هدف چیز دیگری است. در واقع هدف این هست که اگر این جناح نمیتونه مانع توافق بشه، حداقل کاری بکنه که اعتبار و امتیاز این توافق به جیب دولت روحانی ریخته نشه، بده، مردم القا کنه که دولت روحانی تمام کشور رو فروخت و این توافق دستاورد بزرگی نیست. در واقع نمایشنامه فعلی کمیسیون برجام که با پوشش گسترده صدا و سیما و رسانه‌های اون طرف مواجه هست، یک پاتک تمام عیار هست به انتقاداتی که از انتخابات 92 با حرفای آقای روحانی و ولایتی شروع شد و تمام سیاست‌های آقای احمدی نژاد رو مسبب وضعیت فعلی دونست. این پاتک در آستانه انتخابات برای جناح اصولگرا و تندرو حیاتی است.
در روزهای گذشته نیز پس از اولین حضور سعید جلیلی و تیم مذاکره کننده سابق ایران در کمیسیون برجام، انتقادهایی به صحبت‌های او به وجود آمد. سعید جلیلی چند روز پیش نیز در جلسه کمیسیون برجام گفته بود در توافق هسته‌ای وین 100 ایراد وجود دارد.
تقریبا از 100 تا از حقوق در اینجا انصراف داده شده، حالا یا معجل زماندار یا بعضیش همیشگی. یعنی ما برخی از محدودیت‌های متعدد رو در کم و کیف غنی‌سازی پذیرفتیم، سلب حق کردیم در مورد آب سنگین برای همیشه و در مورد بازفراوری، ضابطه هسته استثنایی را حتی پذیرفتیم برای راستی آزمایی ها.
این گونه انتقادها و دیگر سخنان سعید جلیلی مبنی بر اینکه در دوران او غربی ها حق غنی سازی و لغو تحریم ها را پذیرفته بودند، با واکنش تند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مواجه شد که در کمیسیون برجام مجلس گفت اگر آقای جلیلی حق غنی سازی را گرفته بود، ای کاش آن را امضا هم می کرد.
گزارش وحید پوراستاد از رادیو فردا را می شنیدید. آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری می گوید مردم نمی توانند در خودروهای خود هر طور که راحتن باشند و مانند غربی ها رفتار کنند. به گفته آقای مصباح یزدی، مهمترین وظیفه دولت و همه مسئولان و همچنین آحاد مردم حفظ شعائر دینی و امر به معروف و نهی از منکر است. اما پلیس به نیابت از همه مردم و دستگاه‌ها وظیفه اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد. سپیده بهکام در این زمینه گزارشی دارد.
آیت الله مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و از اعضای مجلس خبرگان عصر روز شنبه در دیدار با رؤسای کلانتری‌ها وظیفه پلیس در کشورهای اسلامی را سنگین‌تر از کشورهای غیر اسلامی دانست. به گزارش ایلنا او گفت برخی فکر می‌کنند که اسم اسلامی ربطی به اسلام ندارد و گذاشتن نام اسلام صرفاً برای تعارفات است و نباید در موضوع آزادی دخالت کند. به گفته یه این عضو مجلس خبرگان، در یک کشور اسلامی لازم است رفتار و اعمال مردم آن جامعه آثار اسلام را حتی درون ماشین‌های خود اجرا کنند، نه اینکه فکر کنند در ماشین هر طور راحتند و می‌توانند مانند غربی‌ها باشند. سخنان آقای مصباح یزدی اما با گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اردیبهشت ماه امسال در دیدار با فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی در تضاد است.
خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار میگیرن یا بر هم منطبق میشن. پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت. به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه فکری، مردم رو هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد نیز معتقد است که نقش پلیس اجرای قانون در حیطه اختیارات تعریف شده است.
به هیچ وجه نمیتواند خودش رو متکفل امر شرع و امور شرعی مردم بدونه و در دخالت در مسائل ریز اجتماعی و زندگی خصوصی مردم بکنه، چون اگر بخوام از این حوزه به مسئله نگاه کنیم، قرائت‌های شرعی در جامعه ایران فراوانه و به همین دلیل مراجع زیادی هم هستند، نظرات مختلفی هم وجود داره. بنابراین قرائت تعریف شده رسمی در کشور اون قرائتی از دین است که در قانون اساسی اومده و نظرات مشخص و روشن رهبری که قانون بر اساس نظریات فقهی ایشون یا نظرات شرعی ایشون در حوزه‌هایی که نیاز به نظر شرعی داشته باشه معمولا اعمال نظر میکنن. به هیچ روی نظر امثال آقای مصباح یزدی، چه مخالف نظریشون چه موافق نظریشون، نمیتونه منشأ اثر باشه.
در همین حال حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن پاریس، نیز بر این باور است که پلیس فقیه نیست، بلکه در همه جای دنیا پلیس صرفا ضابط قانون است.
کار پلیس در حقیقت فقط اجرای قانونی است که مصوب شده، چون ما نمیتوانیم پلیسی رو به جای فقیه و به جای فقه بنشونیم. در حقیقت پلیس چنین ظرفیتی و چنین توانایی رو در فقه نداره و امر معروف اولین شرطش آگاهی به موضوع و به حکم هست که قاعدتا پلیس نهایتا فقط میتونه آگاهی به قانون داشته باشه و فقط میتونه مجری قانون باشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید پلیس تنها جایی که مصوب قانون باشد میتواند وارد شود.
پلیس جایی میتونه وارد بشه، اولا مصوب قانون باشه، دوما قانون روشن صریح و ابلاغ شده باشه.
با وجود سخنان آقای روحانی، چند روز پیش حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی پایتخت، از برخورد با بدپوششی و کشف حجاب در خودروها خبر داده و گفته بود که پلیس در مواجهه با چنین مواردی اقدام به توقیف خودروی متخلفان می‌کند و متهمان را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد. اگرچه قانون مستندی برای این کار پلیس نیست، اما چندی پیش کمیسیون بررسی طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در مجلس مصوبه ای را بررسی کرد که بر اساس بخشی از این طرح، در صورت تصویب رانندگانی که خود یا سرنشینان خودروی آنها کشف حجاب کنند، علاوه بر جرایم قانونی 100,000 تومان جریمه خواهند شد و 10 نمره منفی نیز در گواهینامه آنان ثبت خواهد شد. با این حال روز شنبه مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرد که با توجه به فقدان خلأ قانونگذاری در مواجهه با بدحجابی در جامعه، کلیات این طرح قابل تأیید نیست و پیشنهاد داد که برای اتخاذ رویکردی همه جانبه این موضوع مسکوت گذاشته شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون، به ویژه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران. بشنوید که گزارش ها از ایران حاکی است که شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی، روز یکشنبه به علت سکته مغزی در زندان رجای شهر کرج درگذشته است. شاهرخ زمانی عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان در ایران بود. این فعال کارگری روز 18 خرداد سال 90 در تبریز بازداشت و در دادگاه به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. از جمله اتهامات او تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله سندیکای کارگران نقاش بود. رادیو فردا در این باره با نقی محمودی، حقوقدان و دوست خانوادگی شاهرخ زمانی در آلمان گفتگو کرده است. بیشتر بشنویم از او.
من خبر فوت شاهرخ زمانی رو از طریقی که از هم پروندگیاش که خارج از ایران هست دریافت کردم، ولی از داخل زندان رجای شهر هم گزارش دادن که شاهرخ زمانی ساعتها روی تختش دراز کشیده بود و ما برای بیدار کردنش رفتیم و متوجه شدیم که فوت شده. امیدوارم که از پزشکان مستقل کسی پیدا بشه که بتونه به دور از فشار و به دور از اعمال نظر درست و صاحبش رو در مورد نحوه فوت ایشون اعلام بکنه.
آقای محمودی، شما ظاهراً وکالت ایشون رو برای دفاع و ارائه کیفرخواستی در مجامع بین المللی پذیرفته بودید. این در چه زمانی اتفاق افتاده؟
متاسفانه زمانی که ایشون دستگیر شدن در بهار سال 90، من پروانه وکالتم باطل شده بود و اون زمان نتونستم با توجه به مراجعه مکرر زنده یاد مادرش که خیلی تلاش کرد برای شاهرخ و همچنین خواهرش قبول بکنم، ولی بعد از اینکه مجبور به ترک وطنم شدم با شاهرخ ارتباط مکرر تلفنی داشتیم باهاش و گفت که ما میخوایم یه همچو نامه‌ای رو بنویسیم هستیم. این نامه تقریبا یک سال نیم پیش برای من ارسال شد. از من خواست از طریق مجامع بین‌المللی پیگیر پرونده‌اش باشم و حبس غیرقانونی 11 ساله‌ش رو که بعداً 6 ماه دیگه هم در درون زندان به اون اضافه شده بود به گوش سازمان‌های بین‌المللی برسونم. البته قبل از اون هم من از طریق عفو بین‌الملل و خانم باربارا لوخبیلر مسئول کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا پیگیر وضعیتشون بودم، مخصوصا در مواقعی که ایشون اعتصاب قضا کرده بودن به خاطر اعتراض به حکم ناعادلانه‌اش و وضعیت زندانش و همینطور در مواقعی که به خاطر بعضی از زندانی‌های دیگه اعتصاب قضا می‌کردند و همچنین بیانیه‌هایی که می‌دادن من سعی می‌کردم که اینا رو هم به نوعی انعکاس بدم.
آقای محمودی، آیا آقای شاهرخ زمانی دچار ناراحتی قلبی و یا ناراحتی‌های دیگه‌ای از این دست بودن که منجر به سکته قلبیشون شده بود؟ آیا شما در جریان بودید؟
من نمیتونم قطعاً چیزی بگم، ولی حتی اگه هم چیزی هم باشه این طبیعیه، چون که شاهرخ زمانی در بدترین شرایط در زندان بود. ماها تحت شکنجه‌های شدید روانی و جسمی بود. حتی بازجویی که برای اون آورده بودن از تهران اومده بود. حتی بازجوهای اداره اطلاعات تبریز ازش بازجویی نکرده بودند. مادرش فوت شد. حتی اجازه شرکت در مراسم دفنش رو به اون ندادند. اجازه ندادند در مراسم عروسی دخترش شرکت کنه. اون به من امید میداد، میگفت که من به امید شما اینجا هستم که بتونی صدای ما رو برسونی.
آقای محمودی، آخرین تماسی که شما با آقای زمانی داشتید کی بود؟
من 22 ماه گذشته، زمانی که در تجمع اعتراضی به وضعیت مادران زندانی در میدان صلح شهر لاهه هلند بودم، با ایشون تماس داشتم و روحیش خیلی عالی بود. من اصلا تعجب میکنم که الان میشنوم که سکته قلبی کرده.
آقای محمودی، شما از باطل شدن پروانه وکالتتون گفتید. این به این معنی است که الان شما دیگه وکیل نیستید و اجازه وکالت در ایران رو ندارید؟
بله، من نه تنها پروانه وکالتم ابطال شده، بلکه یه حکم غیابی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هم دارم. دو پرونده مفتوح که بعد از سخنرانی من در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قضات ناقض حقوق بشر در آذربایجان بود، که این دو تا پرونده مفتوح تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا بوده، و همینطور از طریق یکی از دوستان دیگه شنیدم که یه پرونده دیگه هم بر علیه من ترتیب دادن.
آیا شما اطلاع دارید که وکیل آقای زمانی در ایران چه کسی بوده؟
از طریق یکی از همپروندگیاش اطلاع یافتم که متاسفانه وکیلی که برای ایشون گرفته شده بود فقط یک جلسه به دادگاهش اومده، بعد از اون پس کشیده و ادامه نداده پرونده‌شو، ولی اسمشو نمیدونم.
در مورد مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی در زندان رجایی شهر کرج که روز یکشنبه اتفاق افتاد، رادیو فردا با نقی محمودی، وکیل پیشین دادگستری در تبریز و دوست خانوادگی شاهرخ زمانی گفتگو میکرد. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
آقای روحانی فرمودن صندوق شفاف باشه، رعیا دیده بشه. ناظران سر صندوق از کجا باشن؟ از سازمان ملل یا بسیجهای محترم عزیز؟ متشکرم.
میخواستم به یه مطلبی که یکی از شنونده های رادیو فردا واقعا به درستی و با ظرافت خاص بیان کردن اشاره کنم، مربوط به کمک های بشردوستانه اصطلاح ایران و روسیه به کشور سوریه. گفتن اینا کمک های بشر دوستانه نیست، اینا کمک های بشر دوستانه است. واقعا هم درسته، برای که هیچ وقت جمهوری اسلامی و روسیه برای کسی همینطوری چیز نمی کنن. حالا به خصوص که دیگه روسیه علنا اعلام کرده که داره کمک های نظامی و استراتژیکیش رو به طور علنی دیگه داره میگه که به بشار اسد می کنه. واقعا زهی وقاحت و زهی پررویی که برای. و مطلب دیگه ای که در مورد این سازمان انرژی اتمی که اعلام کرده خود ایران بازرسانی بفرسته برای پارچین، خیلی جالبه واقعا این مطلب. من هرچی فکر کردم نفهمیدم کجای این توجیه منطقی و عقلانی داره، برای که این مثل همون هستش که خود مجرم رو بفرستن به صحنه جرم و بگن علیه خودت تو مدارس کم کن بیا به ما بده. توجیه عقلانیش کجاست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جایزه شیر طلای 72 دوره جشنواره بین المللی ونیز به فیلمی به نام از دور دست ساخته کشور ونزوئلا رسید. در این دوره از فستیوال ونیز که عنوان قدیمی ترین جشنواره فیلم اروپا رو یدک میکشه، سینمای ایران هم بی نصیب نماند و فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند جایزه منتقدان بین المللی را دریافت کرد. محمد عبدی منتقد فیلم از محل این جشنواره در شهر ونیز در ایتالیا گزارشی فرستاده است.
داوران 72 دوره جشنواره فیلم ونیز که چهره‌های برجسته‌ای چون نوری بیلگه جیلان و آلفونسو کارون هم در اون شرکت داشتن، شنبه شب همه رو حیرت زده کردند. با اهدای شیر طلایی جشنواره امسال به فیلم غیرمطرحی به نام از دوردست که اولین ساخته لورنزو ویداس فیلمساز ونزوئلاییه. این اولین باره که فیلمی از ونزوئلا وارد بخش مسابقه ونیز شده و برای نخستین باره که شیر طلای ونیز به کشوری از آمریکای لاتین میرسه. از دوردست داستان مرد میانسال همجنسگرایی رو روایت میکنه که با پرداخت پول از مردان جوان میخواد که براش برهنه بشن و برخورد این مرد با یه پسر جوان خشن خیابانی همه چیز رو تغییر میده. جایزه بهترین کارگردانی جشنواره امسال به فیلم دارو دسته ساخته پابلو تراپرو از آرژانتین رسید و بازیگران ایتالیایی و فرانسوی والریا گولینو و فابریس لوشینی به ترتیب برندگان جایزه بهترین بازیگر زن و مرد شدند. اما شاید بهترین فیلم جشنواره امسال اثری بود از سینمای ترکیه به نام جنون ساخته امین آلپر که جایزه ویژه هیئت داوران رو برد، در حالی که به راحتی لیاقت شیر طلای ونیز رو داشت. یک تجربه شگفت‌انگیز درباره دو برادر با ترکیب رویا و خواب و پارانویا و جنون که از نیمه فیلم به بعد نمیشه حد زد که چه صحنه خواب یا توهمه و چه صحنه واقعی. تنها سهم سینما ایران در جشنواره ونیز امسال فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند بود که در بخش افق‌ها به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. این فیلم موفق شد جایزه انجمن بین‌المللی منتقدان فیلم یا فیپرشی رو به عنوان بهترین فیلم خارج از مسابقه به خودش اختصاص بده. میشل سیمون منتقد برجسته فرانسوی از جمله داوران انجمن بین‌المللی منتقدان امسال در ونیز بود که این هیئت در بخش مسابقه هم فیلم خون من ساخته فیلمساز با سابقه ایتالیایی مارکو بلوچیو رو به عنوان بهترین فیلم برگزید.
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید و نوبت میرسه به فریبرز غریب و تازه‌های ورزشی.
رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در سال 2015 در لاس وگاس آمریکا روز یکشنبه به پایان رسید که تیم ملی ایران با کسب 2 نشان نقره و 2 برنز بدون طلا به عنوان نایب قهرمانی رسید. روسیه اول شد و گرجستان بعد از ایران در سکوی سوم قرار گرفت. اما خبر ناپدید شدن محسن حاجی پور فرنگیکار ملی پوش ایران در لاس وگاس که روز یکشنبه اعلام شد نتایج نه چندان موفق کشتیگیران را تحت تاثیر قرار داد. برخی از خبرگزاری‌های داخلی روز یکشنبه از احتمال پناهنده شدن حاجی پور در آمریکا خبر دادند. در گزارشی که شب گذشته از سیما پخش شد، قاسم رضایی عضو تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد عدم بازگشت محسن حاجی پور به ایران گفت:
محسن حاجی پور فکر کنم همراه تیم نیومد، نمیدونم برش چی نیومد.
در ادامه رقابت‌های والیبال جام جهانی که به میزبانی کشور ژاپن در جریان است، روز یکشنبه تیم ملی والیبال ایران در پنجمین مسابقه خود به مساف تیم مدعی روسیه رفت و در پایان در 3 ست مغلوب شد. این سومین شکست والیبال ایران در جام جهانی 2015 بعد از باخت به آرژانتین و لهستان بود. در پایان پنجمین روز مسابقات والیبال جهانی تیم آمریکا در صدر جدول قرار دارد. لهستان، روسیه، ایتالیا، آرژانتین و ژاپن میزبان دوم تا ششمند و ایران با 3 باخت و 2 برد هفتم است. بازی بعدی تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه پس فردا مقابل ایتالیا است. قرعه کشی برای تعیین میزبان چند مسابقه از مرحله یکشم پایانی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران روز یکشنبه انجام شد که بر این اساس تیم پرسپولیس در این مرحله میزبان ملوان بندر انزلی شد. در چند بازی دیگر یکشم سبا تیم علی دایی در قم از تراکتورسازی تبریز پذیرایی می کند. ذوب‌آهن اصفهان قهرمان فصل پیش با گسترش فولاد دیدار می‌کند و استقلال تهران هم فولاد خوزستان را پیش رو دارد. احسان حاج صفی ملی پوش فوتبال ایران که به تازگی به تیم دست دومی فرانکفورت آلمان ملحق شده، عصر یکشنبه برای اولین بار یک نیمه برای تیم جدیدش مقابل آینتراخت برانشوایک بازی کرد، اما نتوانست مانع شکست سه گلی تیمش شود. فرانکفورت در حال حاضر در رتبه 12 جدول رده‌بندی مسابقات دست دوم فوتبال آلمان قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 بامداد دوشنبه 23 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که در اون برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید و همچنین ویژه برنامه‌ای در مورد مخالفان برجام یا همون برنامه جامعه اقدام مشترک در آمریکا براتون تهیه کردیم و گزارشی دیگر. اما پیش از همه اینها البته خبرها، بشنویم تازه‌ترین رو از حسین قدیم.
با درودی دیگربار، روابط عمومی سازمان حج و زیارت ایران از فوت 3 دیگر از زائران ایرانی در حادثه مسجد الحرام خبر داد که به این ترتیب شمار جان باختگان رویداد جمعه در مکه را به 8 میرساند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت، در آخرین شناسایی 3 زائر ایرانی همچنان مفقود هستند. بیش از 20 زائر ایرانی هم در این حادثه مجروح شده که در بیمارستان‌های مکه بستری شدند. بر پایه این گزارش تا کنون شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به 107 نفر رسیده است. برخی از مقام‌های عربستان طوفان شدید را علت اصلی این سانحه مرگبار اعلام کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که در برجام رئیس جمهوری آمریکا مسئول رفع تحریم هاست و اگر او نتواند جلوی تحریم در حوزه هسته‌ای را بگیرد، نقض برجام شده و مقررات نقض اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام در باره جلسه عصر یکشنبه این کمیسیون که با حضور محمد جواد ظریف و معاونانش عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و عباس قشقاوی برگزار شد، از طرح 2 پیشنهاد خبر داد. به گفته او این 2 موضوع فصل 7 بودن قطعنامه ها و بحث تحریم ها بود. توافق در مورد برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام در 23 تیر ماه در شهر وین بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به 2 مذاکرات هسته‌ای پایان داد و قرار است مقام‌های سیاسی تهران و واشنگتن تا 26 شهریور ماه این توافق را تایید یا رد کنند. در خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بنابر اطلاعاتی که از منابع داخلی به دست آورده، روسیه در حال ساختن باند فرودگاه جدیدی در لازقیه از مهمترین پایگاه‌های حکومت بشار اسد است. گزارش روز یکشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در ادامه خبرهای اخیر در مورد فعالیت‌های تازه نظامی روسیه در حمایت از حکومت دمشق منتشر می‌شود. بر پایه این گزارش، در هفته‌های گذشته هواپیماهای نظامی که حامل ادوات نظامی و 100 نفر از مستشاران نظامی روس بودند، در فرودگاه نظامی لازقیه به زمین نشستند. روسیه و ایران از متحدان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. وزیر کشور آلمان میگوید اتحادیه اروپا باید بی ارادگی در مقابله به گفته او افزایش جنایت در سوریه را کنار بگذارد و دست به بازبینی استراتژی خود در برابر مناقشه آن کشور بزند. توماس دمیزر وزیر کشور آلمان روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه تگشپیگل گفته است مقابله در برابر بشار اسد، دیکتاتور سوریه و گروه حکومت اسلامی بدون اراده لازم پیش نخواهد رفت. او افزوده است ما نباید در حالی که جنایت می شود تنها به نظاره بنشینیم. در این حال آقای دمیزر به این پرسش که آیا اتحادیه اروپا باید نیروی زمینی نظامی به سوریه بفرستد پاسخ منفی داده است.
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. و اما پیش از آن که بشنویم از مخالفان برجام در آمریکا، اجازه بدید که گزارشی بشنویم در این باره که در حالی که درگیری ها در شرق اوکراین عمدتاً فروکش کرده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار بازسازی تمام عیار روابط با اوکراین شد. اوکراین اما نگران است که مسکو به دنبال خاموش کردن بحران شرق اوکراین باشد و نه حل و فصل آن. آنا رایسکایا.
وزیران خارجه روسیه و اوکراین که با میانجیگری فرانسه و آلمان در تلاشند راه حل سیاسی برای مناقشه اوکراین پیدا کنند، شنبه در برلین بار دیگر رایزنی کردند. در پی این مذاکرات، وزیر خارجه آلمان فضا را کاملا متفاوت با دفعات پیشین و بسیار سازنده توصیف کرد. فرانک والتر اشتنمایر در پی دیدار وزیران خارجه چهار کشور موسوم به گروه نورماندی برای حل بحران اوکراین به خبرنگاران گفت که طرفین به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافتند. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو به خبرنگاران اعلام کرد که هرچند هنوز گام‌های سیاسی فراوان باید در کییف و در هماهنگی با نمایندگان دانباس برداشته شود، اما همگی از آتش بسی که در دو هفته گذشته در شرق اوکراین برقرار شده ابراز خرسندی می‌کنند. پاویل کلیمکین وزیر خارجه اوکراین نیز گفت که کییف نمی‌تواند با شورشیانی که آنها را تروریست می‌دانند پشت میز مذاکره بنشیند، اما از آنها می‌خواهد شرایط برگزاری انتخابات محلی در چارچوب قوانین اوکراین و با حضور نظران بین المللی را فراهم کنند تا نمایندگان واقعی مردم این منطقه با دولت اوکراین وارد مذاکره شوند. در این رابطه لئونید کوچما رئیس جمهور پیشین اوکراین که اکنون ریاست نمایندگی این کشور در گروه تماس برای حل این بحران را بر عهده دارد، در یک گردهمایی بین المللی در کییف اظهار داشت که به عقیده وی اقداماتی که طرفین در چارچوب توافق صلح مینسک به اجرای آن متعهد شدند باعث حل بحران اوکراین نخواهد شد.
ситуація йде до того, щоб це був заморожений конфлікт. Ні війни, ні міра. І це в інтересах виробництва.
تلاش‌ها بر این است که این بحران خاموش شود و وضعیت نه صلح و نه جنگ برقرار باشد. طبعاً روسیه بیش از همه از این وضع سود می‌برد. به همین دلیل ما همچنان خواهان استقرار صلحبانان سازمان ملل هستیم تا ضامن ثبات در منطقه باشند.
ارگانیزاسیه بیدنیخ ناسی.
شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که همواره کییف را مسئول ادامه بحران در شرق اوکراین می‌دانست، بار دیگر بر لزوم اجرای توافق صلح مینسک و تعامل کییف و جدایی طلبان تاکید کرد، اما در لحنی کاملا متفاوت افزود که امیدوار است آتش بس پا برجا بماند و اختلافهای دیگر اهم از مناقشه گازی نیز حل شود. او افزود به طور کلی لازم است که روابط تمام عیار از سر گرفته شود. متعقباً سخنگوی کرملین گفت که منظور پوتین احیای روابط بین کییو و دنباس و تحویل گاز و برق روسی به شرق اوکراین است. وادیم امیلچینکو تحلیلگر سیاسی در کییف میگوید که کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین و تغییر لحن مقامات روس پیرامون این بحران با تحرکات اخیر روسیه در سوریه ارتباط دارد.
Росія де-факто в состоянии практически военных действий с Украиной. И сейчас действительно
واقعیت این است که روسیه با اوکراین درگیر جنگ است. با توجه به اینکه در یکی دو هفته گذشته وضعیت در خط مقدم به طور اساسی دگرگون شده، تردیدی نیست که نقشه پوتین دست کم در این مقطع تغییر کرده و به نظرم همزمانی این تحول با افزایش ارسال نیرو و ادوات جنگی به سوریه تصادفی نیست. ممکن است برخی استنباط کنند که سوریه همچون اوکراین برای کرملین خط قرمز است و پوتین اجازه نخواهد داد اسد همچون جدایی طلبان شرق اوکراین سر به نیست شوند. اما به عقیده من ماجرا متفاوت است و تحرکات نظامی روسیه در سوریه در کنار آرام شدن شرق اوکراین تلاش کرملین برای وانمود کردن این موضوع است که از نفوذ کافی برای آرام کردن و یا برهم زدن اوضاع چه در سوریه و چه در اوکراین برخوردار است. معتقدم که مسکو خواستار احیای روابط با غرب است، اما رویکرد آتیش بستگی به واکنش غرب خواهد داشت. البته مطمئنم که حتی در صورت استقبال غرب از افزایش نقش روسیه در سوریه، اوکراین قربانی این معامله‌های احتمالی نخواهد شد.
به برآورد سازمان ملل 15 ماه درگیری های مسلحانه در شرق اوکراین نزدیک به 8000 کشته بر جای گذاشته. کیه و غرب روسیه را به حمایت از جدای طالبان و حضور نظامی در شرق اوکراین متهم میکنند، اما مسکو به رغم شواهد انبوه بارها این اتهامات را رد کرده. آن رئیسکه رادیو فردا.
نوبت میرسه به یکی دیگه از ویژه برنامه های رادیو فردا در بررسی زوایا و نگاه های مختلف به برجام یا همون برنامه جامعه اقدام مشترک. اکنون نگاه مخالفان برجام در آمریکا. از این برنامه کاریست از همکارم جواد کوروشی.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بم نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
برنامه جامعه توافق مشترک موسوم به برجام تنها در ایران مخالفان خود را ندارد. در آمریکا هم حزب جمهوری‌خواه که اکثریت کرسی‌ها را در سنا و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در دست دارد و هم شماری از سیاستمداران و قانونگذاران دموکرات با آن مخالفند. منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و سفیر پیشین ایران در سازمان ملل، مخالفین با برجام را به چند دسته تقسیم می‌کند.
ادعی که به طور کلی هر اقدامی که پرزیدنت اوباما بکنه باش مخالفند، اصلا توجه نمی کنند که ماهیت اون اقدام چیه. اینها خصوصا گروه ها و عناصری که از جنوب آمریکا میان، گروه ها و عناصری هستند که تحت تاثیر اسرائیلن. به هر حال نگرانی که اسرائیل از این ماجرا داره قابل فهمه، و چه دموکرات و چه جمهوری خواه، مثل سناتور شومر مال نیویورک، که اینها تحت تاثیر نگرانی اسرائیل مخالفت میکنن. و عده دیگری هستند که به نظر من اونها خیلی قابل توجهان. اونها مخالفتی با خود توافق ندارن، ولی چون عضو حزب جمهوری خواه هستند و در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه و در داخل این گروه های دست راستی نفوذ بسیار زیادی دارن، اینها علیه این توافق رأی میدن، ولی به هیچ وجه نمیخوان که این توافق شکست بخوره. و این موضوع در ماهیت سیاست آمریکا بی سابقه نیست.
هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم نیوجرسی آمریکا، به رادیو فردا میگوید تأیید این توافق به هر حال تصمیم یک اقلیت است که میتواند در آینده دچار دگرگونی شود.
دو تا وضعیت ممکنه داشته باشه، یا اینکه با ویتوی آقای اوباما این تصویب بشه، یا اینکه اصلا دموکرات‌ها 41 نفر از اونا جمع بشن دور هم و جلوی اصلا مطرح شدن این لایحه در سنا رو بگیرن، که در اون صورت اصلا رأی داده نمیشه و بنابراین عملا میشه بازم این یک قرارداد قوه مجریه. در هر دو حالت این جریان میشه قرارداد یا آقای اوباما یا حزب دموکرات. یه واقعیت اینه که این قرارداد توسط یک اقلیت تصویب میشه، یعنی حالا حد اکثر 41 نفرن در مقابل فرض کنیم که 58-9 نفر در سنا را دارم عرض میکنم. در مجلس هم حتی بعد از این بدتر خواهد بود، اگرچه 2/3 آرا رو نخواهند داشت مخالفین، ولی تعدادی از اونایی که رأی نمیدن خیلی بیشتر از اونایی خواهد بود که رأی میدن. به هر حال این به نظر من برای آینده این توافق در اجرا خبر خوشی نیست. به هر حال حداقل تا 2 سال آینده اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان امریکا خواهند بود و اینا هر موقع که بخوان فرصت خواهند داشت که تحریم‌های جدیدی علیه ایران ببرن و به یک شکل دیگری از راه دیگری تنگ جلوی این قرارداد بندازن. یک چیزی هم که حتما ما باید بدونیم اینه که حتی اون 41 نفری که مثلا از سناتورا به این توافق رأی مثبت دادن، اگر 6 ماه دیگه یه لایحه به مجلس بره که مثلا برای حمایت ایران از اسد میخواد روی ایران تحریم بذاره، اکثریت همون 41 نفری که با این توافق موافقت کردن با اون لایحه تحریمی هم موافقت میکنن. یعنی معنای رأی این 41 نفر این نیست که اینا طرفدار ایران شدن.
منصور فرهنگ با اشاره به این که توافق هسته‌ای که دستاویزی برای گروه‌های سیاسی در هر دو کشور شده است، بر این باور است که این مخالفت‌ها تأثیری در سرنوشت توافق نامه ندارد.
توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به طور عام و آمریکا به طور خاص از نظر من نزدیک به 2 ساله که نهایی شده و تمام چونه زنی هایی هم که در این مدت وجود داشته مربوط به نوشتن متن توافق نامه بوده که طرفین بتونن خصوصا در ایران و آمریکا برای منتقدین و مخالفین خودشون توجیهش بکنن و ازش دفاع بکنن. ولی از اونجایی که این مسئله هم در ایران و هم در آمریکا به عنوان یک موضوع رقابتی در رابطه با سیاست داخلی مطرح شده، به عنوان حربه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی و سیاسی مطرح شده، میتونه